اما میخواییم گفتگوی بعدیمون رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر صبایی، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار همراه ما هستن. میخواییم درباره یه فروش متری خانه در بورس با ایشون صحبت بکنیم. سلام میکنم بهتون جناب آقای دکتر صبایی عزیز.
منم خدمت شما و مخاطبین گرامی عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
حال شما خوبه؟ خیلی خوش اومدید.
متشکرم
آقای صبایی عزیز. قبل از اینکه برسیم به این موضوع، میخوام که یه شاهد مثال داشته باشیم، شاید ورود بحثمون با این مثال یه مقداری راحت‌تر و بهتر باشه. در دوره‌ای که سکه داشت افزایش قیمت پیدا می‌کرد، ما بحث فروش ربع سکه در حقیقت بورس رو مطرح کردیم. بعضی ها معتقدن که تأثیر چندانی نداشته. میشه که شما به عنوان یک فعال در این حوزه بفرمایید که واقعا آیا تاثیرگذار بوده که الان ما میخوایم درباره مسکن و افزایش بیرویه قیمتاش یه همچین طرحی رو اجرایی بکنیم؟
خب پاسخ سوال شما اول به این برمیگرده که ما باید ببینیم که به عنوان مثال، همین مثالی که شما دارید، ربع سکه آیا واقعا بازارش متحد بوده و ارزش اون دارایی که مثلا ربع سکه باشه در بازار بیش از اون ارزش برآوردی منطقی که میبایست بود شکل گرفته یا خیر؟ و به هر حال این ربع سکه هم یک ارزش ذاتی داره با توجه به وزنش و متناسب با قیمت جهانی طلا و اصلا قیمت دلار هم ما کاری بهش نداریم. فرض میکنیم به عنوان این متغیری که قیمت ربع سکه تابعی از اون میخواد بشه، میپذیریم قیمتشو، اصلا برآورد رو قیمت دلار هم نداره.
خب
قیمت اونس جهانی هم یک قیمتی داره، سکه و نیم سکه و ربع سکه هم یک وزنی دارن و بر اساس وزنشون یک ارزش برآوردی ذاتی دارن. بحث ربع سکه فروشش در بورس کالا که از هفته قبل اطلاعش منتشر شد و شروع شد، از این جنبه بودش و تا حدی هم اثر خودش رو توی بازار گذاشت. حالا کم و بیش ممکن بود که یه سری، ممکنه که یه ده بگن که میتونست از هر بخشش بیشتر باشه، انتظاراتشون بیشتر باشه، ولی به هر حال روی بازار اثرگذار بود به نوبه خودش. به این خاطر بود که ربع سکه از ارزش ذاتی خودش فاصله گرفت بود و نسبت به اون ارزش ذاتی که تابعی از وزن خودش و قیمت جهانی اونس و قیمت دلار رو فاصله گرفت و به اصطلاح یک حباب قیمتی تشکیل شد. این حباب قیمتی به این مفهوم نیستش که در آینده ربع سکه هیچ وقت دیگه به اون قیمت مثلا 9 یا 10 میلیون نمیرسه. نه، در مملکتی که شرایط تورمی در شرایط تورمی داره، هر چیزی بالاخره زمان میرسه، میتونه تا مادامی که تورم وجود داره به اون قیمت برسونه. اون مقطع زمانی به دلیل محدودیت هایی که از سمت عرضه باش مواجه بودیم دچار یک حباب قیمتی شده بود که این عرضه ابتدایی توانی که به لحاظ تشدید عرضه تونست بخشی از اون حباب رو تخلیه کنه، بخشی از اون حباب رو. حالا داریم به صورت اقتصادی آنالیز میکنیم، برمیگردیم به بحث مسکن. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا در هر مقطعی بخوایم با همون الگویی که در مورد ربع سکه من توضیح دادم، آیا مسکن دچار بیش ارزشی هستش، نمیدونم دچار حباب قیمتی هستش؟ و خدمت شما عرض شود که حالا اگر هستش، آیا این ابزار مناسبی هستش که بتونه به تخلیه اون حباب یا منطقی تر شدن قیمت کمک بکنه یا نکنه؟ درسته الان به این سوال
می‌خواستیم
برسیم دیگه.
بله، من بحثم اینه که وقتی ما یه طرح دیگه هم چند سال پیش داشتیم، فروش متری مسکن، یادتونه، من فکر می‌کنم که اون طرح هم به نتیجه نرسید. حالا دقیقاً همونو داریم میاریم در قالب بورس. بحث تاثیرگذاری دیگه، این که فقط یه مسکن مقطعی نباشه و واقعاً بتونیم که یه آینده روشنی رو براش در نظر بگیریم.
ببینید، بحث فروش اصطلاحاً متری مسکن لزوماً و تنها هدفش این نیستش که قیمت رو کنترل بکنه. این ابزار که حالا تو بورس هم یک نمونهش رو شاهد بودیم و امیدوار هستم که در آینده بتونیم شاهد توسعه ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر املاک و مستغلات باشیم، یکی از مهمترین مزایاش این هستش که برای سرمایه گذار این هستش که با هر حجمی از سرمایه میتونه در بازار مسکن سرمایه گذاری بکنه. یعنی چی؟ امروز شما بخواید که مسکن سرمایه گذاری بکنی چه مشکلاتی دارید؟ اولا خرید یه مسکن الان تو تهران حداقل از اون ترین مسکن هم دیگه بالای میلیارد تومن در اکثر نقاط شهر مشکلات پیدا کردن یه خونه، مشکلات حقوقی، نمیدونم نقل و انتقالش، هزینه های بالای نقل و انتقالش و در حال فعالین و واسطه گرهای این بازار، بعد حالا شما میخرید مشکلاتی که داره تعمیرات، آیا میخواید اجاره بدید برای سرمایه گذاری خریدید دیگه قاعدتا سرمایه گذاری و مشکلاتی که داره نقد شوندگی پایینش، حالا خریدی برای فروش شما هستی تو همون بازار سنتی فعال باشید مشتری بیاد و بره، ریسکایی که وجود داره در نقل و انتقال به لحاظ حقوقی و احیانا کلاهبرداری های احتمالی که وجود داره، همه اینا ریسکای این بازار هست.
درسته.
اما در زمانی که اصطلاحا سکیوریتایز یا تبدیل به اوراق بهادار میشه این مسکن، یک واحدی، یک آپارتمانی، یک مجتمعی، یک نمیدونم زمینی، ساختمانی میاد تبدیل به اوراق بهادار میشه و سرمایه گذاران میتونن به صورت با اعداد پایین، هر 1000 تومان یک واحد، نمیدونم هر یه عدد کوچیکی به عنوان هر واحد سرمایه گذاری محاسبه میشه و شما به اندازه پولتون 2 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 100 میلیون تومان یا هر مبلغ دیگری میتونید تو اون اوراق بهادار که مثلا میتونه صندوق املاک و مستغلات باشه سرمایه گذاری کنید و پولتون رو در برابر تورم مسکن ایمنی کنید. یعنی چی؟ یعنی که میدونید این مثلا 100 میلیون تومان شما که هیچ وقت الان با 100 میلیون تومان نمیتونید تو تهران توی مسکنی سرمایه گذاری کنید، شما به اندازه ظرفیت سرمایه گذاری خودتون که مثلا 100 میلیون هست، 100 میلیون تومان این اوراق بهادار رو خریداری میکنید و میدونید که اگر به فرض تا 5 سال دیگه مثلا قیمت آپارتمان هر ایکس درصد تورم داشته باشه، شما همون ایکس درصد تورم رو به عنوان عایدی و بازده رو 100 میلیون تومان دارید و به نوعی خودتون رو پوشش، پولتون رو، مبلغ سرمایه گذاریتون رو در برابر تورم املاک و مستغلات پوشش میدید.
خوب.
و این مهمترین مزیت و امتیاز این ابزار هستش که سرمایه گذار با هر مبلغی از سرمایه میتونه این کار رو انجام بده.
بسیار.
از اون طرف برای کسی که مالک این حالا املاک و مستغلات هست میتونه داراییش رو مولد کنه، اون نقدینگی رو ببره تو کسب و کارهای دیگه، حالا فرض یک هولدینگ رو شما فرض بکنید، یک شرکت چند رشته‌ای رو، و از اون پول استفاده بکنه و نقدشوندگی هم جزء مهمترین مزایا و اینکه در واقع ابزار تحت نظارت بورس هستش و تمام نظارت‌های عالیه بورس هم اون اوراق بهادار داره انجام میشه، خیال سرمایه‌گذار از هر جهت از جنبه‌های حقوقی و سایر ملاحظات
درست
راحت هست.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
سعادت آباد.